بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بعد از اینکه فرمودن نظام احسن را از دو راه میتوان اثبات کرد، یکی راه لمی و دیگری راه اینی، که قوی ترین راه همون راه لمی بود و اون را گذروندن با بیان اجمال و تفصیل، اونگاه میپردازن به بیان نظام احسن از راه برهان اینی، و برهان اینی را هم در دو مقام اجمال و تفصیل بیان میکنن، همونطوری که برهان لمی را در دو مقام اجمال و تفصیل بیان کردن، اول با بیان اجمالی بعد با بیان تفصیلی تبیین کردن، برهان اینی را هم به شرح ایزن در دو مقام بیان میکنن، یک مقام بیان اجمالی است، دوم بیان تفصیلی. بیان اجمالی را قبلا گذروندن و بیان تفصیلی را از صفحه 118، یعنی فصل 11 شروع کردن و به فصل 12 و همچنین فصول بعدی میرسن، که در این بیان تفصیلی برهان اینی گاهی درباره کل سماوات و عرض سخن میگوین، گاهی درباره کیفیت نظمی که بین آسمان و زمین است سخن میگوین، گاهی درباره خلقت مرکبات سخن میگوین، گاهی هم درباره انسان که بحث درباره انسان رو مبسوط‌تر بیان میکنن. در این فصل 12 میفرمان به این که شما اگر عارفانه درباره خلقت مرکبات مخصوصا حیوان و انسان تأمل کنید، قهرن به تسبیح و تحلیل خدای سبحان می پردازید، زیرا حیوان مخصوصا انسان یک موجود نیست که بتواند قائم به شخص باشد و همچنین موجود نیست که مانند فرشتگان بدون تحلیل به سر ببرد، بلکه سوخت و سوز دستگاه هاضمه او رو محکوم تحلیل می کند، قهرن ناچار است هم برای بقای شخص تغذیه کند و هم برای بقای نو تولید کند. لذا دو قوه، یکی به نام قوه قاضیه و دیگر به عنوان قوه مولده، به او داده شده است در کنار قوه منمیه، که بعضی از اون قوه عهده‌دار بقای شخص و کمال شخص هستند و بعضی از این قوه عهده‌دار بقای نو و حفظ نو هستند. اونگاه فرمود این کار چون کار دشواری است و انسان هم روی غریزه کار نمی کند تا اینکه دشوار و آسان را یک جا تحمل کند، بلکه با اختیار و اراده کار می کند، لذا پاداشی برای این کارهای شاق مقرر فرمود، یعنی تغذیه انسان کار سختی است، رنج حفظ نسل آینده و تولید نسل کار سختی است، این رنج را انسان حاضر نیست تحمل کند، ولی بدون این رنج هم بقای شخص به نوع میسر نیست، لذا خدای سبحان به عنوان مزد این کار یک لذتی برای انسان در هنگام تغذیه و همچنین یک لذتی برای انسان در هنگام تولید مقرر کرد که به منزله مزد کارگری او باشد، در حالی که انسان متوسط میپندارد که غذا خوردن هدف است و لذت بردن هدف، یا اعمال غرایز لذیذ است و هدف، او غافل است که لذتی که در هنگام تغذیه نصیب انسان می شود یا در هنگام تولید انسان از اون بهره می برد و منزله پاداش این کار دشوار است. دوباره می پردازند به اون جریان قوه تغذیه که دستگاه غذایی این چنین نیست که عبارت از دستگاه نقاله باشد که مواد خام را به بدن منتقل کند و بدن هم بلافاصله جذب کند. اون چی که در جهان خارج موجود است غذای بالقوه است، نه غذای بالفعل. و اگر هم به صنعت در آمد، یعنی پخته شد و به صورتهای لذیذ و گوارا در آمد، باز غذای بالقوه است، نه غذای بالفعل. منتها غذایی است که بالقوه الغریبه من الفعل است، چون غذای بالفعل آن است که شبیه مقتضی و غذاخور باشد. هرگز نان را غذا نمیگویند، آب را غذا نمیگویند، بلکه این نان و آب وقتی به صورت گوشت و خون تبدیل شد و شبیه اعضای مقتضی شد، اونگاه می شود غذا. و تا این کار انجام بگیرد چندین دستگاه پیچیده لازم است. لذا خدای سبحان برای قوه قاضیه چند قوه را به عنوان خدم و معاون و دستیار مقرر کرد تا اونها کمک کنند و قوه قاضیه در کارش موفق باشد. یک قوه است به نام جاذبه که غذاها را نگه می دارد تا قوه قاضیه رو کار کند. دیگری به عنوان هاضمه است که تبدیل می کند این مواد خام را به صورتهای دیگر. سومی به عنوان ماسکه است که نگه می دارد مدت معینی تا در توزیع هر عضوی به مقدار خود غذای خود را دریافت کند. و چهارمی به عنوان دافعه است اون اجزایی که قابل جذب نیستند نمانند در دستگاه گوارش رو بدن. اینها را خدای سبحان حکیمان انجام داد. برای حیوان گذشته از این دستگاه تغذیه که در نباتات هم هست، مسئله ادراک و تحریک ارادی را هم قرار داد، عواطف و احساس قرار داد، خیال و وهم قرار داد و مانند. و برای انسان که یک حیوان متکاملی است روحی قرار داد که این روح اگر در علم و عمل کامل بشود به همون وطن اصلیش برمیگردد که الهی از عدل کلم و طیب بر عمل و صالح و یرفه. اونگاه در این زمینه باز سخنی که قبلا بیان کردن و همون سخن میپردازن. میفرمان به این که روحی به انسان داد مجرد و این روح مجرد با بدن یک واحد حقیقی را تشکیل میدن. و اگر کسی در حقیقت خود تأمل کند به طور یقین بسیار از آیات الهی را میشناسد، زیرا انسان دارای روحی است مجرد و بدنی است مادی. او اگر درست این مسئله را حل کند که چگونه یک مجرد با مادی در ارتباط است و چگونه مادی با مجرد یک واحد حقیقی را تشکیل میدن و چگونه روحی که مجرد است در نشأه طبیعت کارهای طبیعی را به عهده میگیرد، بسیار از مسائل توحید بر او حل میشود. برای او روشن خواهد شد که چگونه خدای سبحان با ارادش که یک امر مجرد هست جهان طبیعت را اداره میکند. قوایی که در جهان طبیعتن چگونه مأموران الهی هست. اگر مسئله روح و بدن را شناخت به استناد حدیث معروف من عرف نفسه فقد عرف ربه، بسیار از آیات توحیدی بر او حل می شود. نظام فرمان اکثری مردم از شناخت حقیقت روح عاجزند و احیانا خود را قانع می کنند به اینکه روح شناختنی نیست، چون خدای سبحان فرمود به اینکه یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیت من العلم قلیلا، در حالی که همون اون بیان مبارک خدای سبحان نظیر سایر بیانات یه اصل کلیست و راه گوشاست. همونطوری قرآن در بسیار از مسائل علمی به عنوان یک اصل مطلب را افاده می کند و فروعش را روایات بیان می کند و باید با فحص و بحث اون معارف را از این اصل کلی استنباط کرد. در بار شراخت روح هم این چنین است. لذا بعضی ها اصلاً در زمینه روح کاری نمی کنند تا خود را بشناسند. گروه دیگر وقتی براهین را نتوانستند بررسی کنند، تن به مادیت روح دادند، گفتند روح امر مادی است. اینها گرچه به حسب ظاهر موحدن، اما طرز تفکر اونها طرز مادی است. وقتی روح را مادی دانستند، علوم و افکار و اندیشه مادی است. وقتی علوم و افکار و اندیشه مادی شد، عواطف و احساسات مادی است. اوصاف نفسانی از قبیل عدالت، سخاوت، شجاعت، همت و سایر فضای نفسانی هم مادی است. قهرن انسان همان است که در تالار تشریح خلاصه می شود و دیگر هیچ. انسان غیر از ماده و مادی چیز دیگر نیست. گرچه اینها به حسب ظاهر موحدند و معتقدند، اما طرز تفکر اونها تفکر مادی است. و اگر انسان مادی باشد و روح او مادی باشد، او هرگز توان تشخیص وحی و عصمت و ولایت و نبوت و رسالت ندارد. یک امر مادی چگونه میتواند معنای نبوت و رسالت را که مجرد است درک کند؟ این هم گروه دوم. گروه سوم که قائلن به تجرد روح، ادله تجرد روح را کافی دانستن، نحوه تجرد روح را و موقع تجرد روح را درست بررسی نکردن که آیا روح قبل از بدن و منهای بدن به عنوان نفس یک موجودی است مجرد و بالفعل، یا در آغاز کار مادی است و در پایان مجرد می شود. این گروه سوم که قائل به تجرد روحن، چون نتوانستن بین حدوث و بقای روح فرق بگذارن، در هر دو مرحله روح را مجرد می دانستن. لذا وقتی که ازشون سوال بشود که آیا انسان یک حقیقت است یا بیش از یک حقیقت، چاره ندارن، بگوید انسان یک حقیقت است. اونگاه وقتی ازشون سوال بشود که این یک حقیقت یک فصلی دارد و یک جنسی، یک صورتی دارد و یک ماده، صورت او آیا همون روح مجرد است و ماده او همین بدن، و آیا اون مجرد با این مادی دوتایی کنار هم یک واحد تشکیل میدن و متحد میشوند، اینجا چاره‌ای ندارن مگر اینکه روح را از حیطه بدن جدا کنن، بگوین به اینکه انسان یک واحد حقیقی است دارای یک ماده است و یک صورت. اون صورت هم مادی است و منتبع در بدن است، ولی اون حقیقت مجردی که نفس نام دارد خارج از این محدوده است و به این محدوده نظر دارد و بر این محدوده احاطه به اشراف دارد. قهرن روح از بدن جدا خواهد و رابطه روح و بدن رابطه ابزار و صاحب کار خواهد بود، نه رابطه طبیعی. یک رابطه شبیه رابطه صناعی است، نه رابطه طبیعی. اگر بدن ابزار او باشد و او صاحب ابزار، پیوند نفس و بدن پیوند صناعی می شود، نه پیوند طبیعی. ولی اگر چون چه شناختن که روح در بد و پیدایشش مادی است، در خاتمه کار مجرد است، و اگر روشن شد که نفس فی وحدتها کل القواست، اونگاه متوجه می شوند که یک حقیقت است که در مرتبه شام و لامس و مبصر و سمیع و بصیر و حساس است، در مرتبه دیگر متخیل و متوهم است، در مرتبه عالی عاقل است. چین که کارهای تحریکی هم در سراسر این به همین واحد حقیقی استناد داده می شود. لذا وقتی از بعضی از بزرگان اهل معرفت که مسافرت هایی کردن، ازشون سوال کردن در این مسافرت ها شگفت انگیزتر از همه چی دیدی، گفت در این حال که من سفرهای فراوان کردم و مطالب شگفت انگیزی دیدم، چیزی شگفت انگیزتر از نفس ندیدم. مسئله معرفت نفس، کیفیت پیوند نفس با بدن، کیفیت ارتباط طبیعی یا صناعی نفس و بدن، یه امر شگفت‌آوری است که من از او عجیب‌تر ندیدم. لذا خدای سبحان و همچنین معصومین علیه السلام اون قدری که به معرفت نفس اهمیت دادن، به معرفت چیز دیگر اهمیت ندادن. شناختن آسمان‌ها و کهکشان‌ها و اجرام سماوی کار آسانی نیست، اما درباره اونها وارد نشده که من عرف السما فقط عرف ربه، یا من عرف الشمس، من عرف القمر، من عرف الارض فقط عرف ربه. این چه نیست که شناختن معادن یا گیاهان یا آسمانها یا زمین یا اجرام شمسی کار آسانی باشد، کاریست بسیار سخت و پیچیده. اما معذالک این کارهای سخت و پیچیده گوشه از اسرار عالم را تأمین می کند، نه بخش مهم را. تنها مسئله معرفت نفس است که بخش مهم شناخت جهانبینی را تأمین می کند، زیرا هم روح مجرد است، انسان مجرد نمی شناسد، و هم بدن مادی است، در تحت تدبیر روح مجرد است، و نحوه تدبیر مجرد نسبت به مادی و نحوه اینکه یک امر مادی زیر پوشش امر مجرد قرار دارد همه و همه را می شناسد. لذا من عرف نفسه فقط عرف ربه. بسیاری از مسائل است که برای خود انسان پیچیده است، که این اندیشه های ما با اینکه مجردن، قبل از اینکه ما به این اندیشه ها توجه کنیم اینها کجا هستند، بعد از اینکه ما اینها را در خاطره من احیا کردیم و احضار کردیم اینها موجود می شوند، و بالفعل وقتی هم که از اینها غفلت کردیم این موجودات مجرد که زوال ناپذیرن کجا می روند؟ مگر موجود مجرد از بین می رود؟ وقتی از بین نمی رود، وقتی ما غفلت کردیم و توجه نکردیم، اینا کجا جاسازی می شوند؟ به کجا تکیه می کنند؟ این است که اون مقداری که خدای سبحان به معصومین علیه السلام به معرفت نفس تکیه کردن، در باره معرفت هیچی تکیه نکردن. گذشته از اون که این گونه از معرفت ها یک ارتباط مستقیمی هم با تهذیب و تربیت دارد، اما معرفت جهان خارج نه اون برد علمی را دارد نه اون تأثیر عملی را. طور نیست که اگه کسی آفتاب را بشناسد، ماه را بشناسد و همه ستاره های ثابت و سیار را بشناسد و کیفیت حرکت ها اونها را بشناسد، اون شناخت بتواند در تهذیب نفس ارتباط تنگاتنگ و مستقیم داشته باشد. تنها عاملی که هم برد معرفتیش زیاد است هم برد تهذیبیش زیاد است، مسئله معرفت نفس است. لذا فرمودن که اعرفکم بربکم اعرفکم بنفسکم، که این بیان با دو تحلیل قابل توجیه است، که برهان لمی که برهان اینی، یعنی اعرفکم بربکم اعرفکم بنفسکم با برهان لمی، هر کی خدا را بهتر شناخت نفس خود را بهتر بشناسد، یا نه اعرفکم ربکم اعرفکم بنفسکم، هر کس بخواهد خدا را بهتر بشناسد باید خود را بهتر بشناسد. این است که اگر کسی در خصوص نفس و بدن هم فحص کند، چاره جز خضوع و اقرار و اعتراف به عظمت خدای سبحان ندارد. از این جهت خدای سبحان درباره مسئله آفرینش انسان خود را احسن الخالقین نامید، تبارک الله احسن الخالقین، این که فرمود ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. این که فرمود ما انسان را از گل آفریدیم، بعد او را نطفه قرار دادیم، بعد نطفه را علقه قرار، او را نطفه را در قرار مکین قرار دادیم، یعنی در صلب مرد، بعد از اون قرار مکین که صلب مرد است او را منتقل کردیم به جایگاهی که باید در اون جایگاه تبدیل به علقه بشود، بعد علقه را مزغه کردیم، بعد مزغه را استخوان کردیم، به صورت اسکلت بندی در آوردیم، بعد این استخوان را گوشت پوشوندیم، بعد همون را چیزی دیگر کردیم، ثم انشأناه خلقا آخر، همون را چیزی دیگر کردیم. و اگر در کلمه دیگر فرمود ثم نفخت فیه من روحی فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، گرچه نشون میدهد که روح یک موجود پیش ساخته است که بعد به نفس به بدن تعلق میگیرد، اما این کلمه سوره مؤمنون به منزله شارح اون آیه است، میفرماد ما همون را چیزی دیگر کردیم. این نشانه حرکت جوهری و تحول ماده به صورت روح در آمدن و تطور انسان در این اطوار گوناگون است. نه موجود مادی مجرد می شود به این معناست که نقل مکان یا نقل زمان یا نقل وضع یا امثال ذلک دارد، بلکه در بحث های جلد هشتم ملاحظه فرمودید اونجا که مسئله نفس و تجرد نفس و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بوده نفس مطرح شد، ملاحظه فرمودید که چگونه امر مادی مجرد می شود. حرکت جوهری یعنی چه؟ مسیر حرکت درجه و درجات تشریکی وجود است یعنی چه؟ و یک موجود مادی حرکت میکند مجرد میشود یعنی چه؟ اینها رو اونجا ملاحظه فرمودید. لذا درباره هیچ چیزی خدای سبحان خود را به عنوان احسن الخالقین نامید، مگر درباره انسان، چون که درباره هیچ مخلوقی هم تعبیر به احسن تقویم نفرمود مگر درباره انسان. خالق احسن تقویم احسن الخالقین است و احسن الخالقین هم کسی است که احسن تقویم بیافریند. اگر درباره انسان سخن میگوید میفرمود بین که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگر درباره خالق انسان سخن میگوید میفرمود فتبارک الله احسن الخالقین. اما این درباره روح انسان است و عظمت انسان است، وگرنه اصل این که یک موجود را از سلاله تین خلق کند در حیوانات هم هست، اصل این که اونها را تبدیل نطفه کند در حیوانات هم هست، از این که نطفه را علقه کند در حیوانات هم هست، از این که علقه را مزغ کند در حیوانات هم هست، از این که مزغ را عظام کند در حیوانات هم هست، از این که عظام را گوش بپوشاند در حیوانات هم هست، از این که اون را جنین کند در حیوانات هم هست، از اینکه جنین را روح حیوانی بدهد که در حد احساس و تخیل و توهم به سر ببرد بازم در حیوانات است. این اصول هشتگانه که شما تحلیل کنید شاید 800 مطلب ازش در بیاد در حیوانات هم است و درباره اونها نفرمود تبارک الله احسن الخالقین. اون بود انسانی انسان است که میتواند یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کتن فملاقه بشود، آن است که باعث میشود انسان احسن تقویم خواهد بود و خالق این احسن تقویم احسن الخالقین می شود. از اون جهت است که می فرماد فتبارک الله احسن الخالقین، وگرنه اون جهت اگر نباشد خدای سبحان به بدندیشان و کفار می گوید به این که زمینی که روش راه می روید از شما بالاتر است، آسمانی که بالای سر شما سایه انداخت از شما بزرگتر و شدیدتر و محکم و بهتر است. خب همین خدای سبحان که می فرماید اون امانت مرا آسمان ها و زمین تحمل نمی کنند و انسان تحمل می کند، همین خدایی که می فرماید ما قرآن را اگر بر کوه نازل بکنیم کوه متلاشی می شود ولی انسان تحمل می کند، همین خدایی که چه در سوره احزاب چه در سوره هشت به انسان اونچنون بها می دهد که به مجموعه آسمان ها و زمین اون بها را نمی دهد، میگوید انسان از آسمان ها بالاتر است، از زمین بالاتر است، از دریاها و صحراها بالاتر است، بلکه از ملائکه هم بالاتر است که فسجد الملائکه کلهم اجمعون. همون خدای سبحان به بداندیشان و کفار و منافقین میفرمود بین که شما که اون بعد معنوی و کمالات انسانی رو ندارید، شما در حد حیات حیوانی و گیاهی زندگی میکنید، بنابراین شما از این زمین پسترید، شما از آسمان پسترید و مانندون. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق کن من خلق الناس. یا به کفار و خدا محمد انتم اشد و خلقن امی سما بناها، شما فقط به قدرت مادی تکیه میکنید، خب آسمان هایی که از شما قدرتشون بیشتر است. یا در اون نصیحت هایی که به انسان بدندیش میکنند فهمد که یه مقداری در راه رفتن مواظب خود باش، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو که میخرامی و میبالی رو اصول مادی تکیه میکنی، خب تو هرگز قدرت نداری که زمین را بشکافی هرچه سرسختی کنی و قدرت نداری که به اندازه کوه ها سر بلند بشوی هرچه گردن کشی کنی. تو اگر رو مادی میاندشی این زمین و این کوه از تو قوی تر و آسمان از شما بالاتر، اگر رو بخش الهی البته بیاندشی از همه اینها بالاتری است. اینه که روم بخش الهی انسان قرآن کریم تکیه می کند و می فهمد فتبارک الله و احسن الخالقین، وگرنه این که فرمود ما انسان را در احسن تقویم قرار دادیم نه یعنی چون مستوی القام است، نه یعنی چون الان رجله این راه می رود امثال ذلک. خب خیلی از این حیوانات و پرنده ها نظیر طاووس و امثال طاووس هستند که زیباتر از بلال حبشی ها هستند، اما خدای سبحان ارزش را برای بلال حبشی ها می داند که احسن تقویم یعنی آن، نه احسن تقویم یعنی این چهره عادی و مادی. بنابراین اگر یک موجودی احسن تقویم داشت خالق اون موجود احسن الخالقین خواهد بود و اگر کسی این احسن تقویم را شناخت اون احسن الخالقین را خواهد شناخت. لذا مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه مطرح است. می‌فرماید اگر کسی در این زمین فکر بکند هیچ تردیدی در وجود ذات اقدس اله پیدا نخواهد کرد و هیچ تردیدی در ربوبیت او پیدا نخواهد کرد و هیچ تردیدی در الوهیت او پیدا نخواهد کرد و هیچ تردیدی هم در عبودیت خود پیدا نخواهد کرد. و همین بحث یه مقدار توضیح بیشتری میده. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که در بحث جلسه قبل نقل شد در صفحه 123 از احکام نجوم، منجمی بزرگوار گذشته از اینکه مسائل ریاضی نجوم را علاهده طرح کردن و در اون زمینه کتاب ها نوشتن، برای احکام نجوم هم کتاب های گوناگون نوشتن که یکی از اون محققین اهل نجوم محمد قاسم ابن مظفر معروف به ملا مظفر هست که ایشون این تنبیهات را نوشته به عنوان احکام نجوم که سرتاپای این کتاب در بیان احکام است. اونگاه در مسئله وبال و شرف و هبوط بحثی دارن. در صفحه 187 همین تنبیهات باب سیوم در احکام تحویلات کواکب به بروج اثناعشر فرمان و اون مشتمل است بر 9 فصل. اونگاه می فرما قبل از اینکه وارد بحث بشوند فرماد به اینکه بر اذهان مستقیم مخفی نماند که مقتضی تحویلات و انتقالات کواکب از برجی به برجی از جمله اعاظم ارکان احکام است، زیرا که تحویل کواکب از برجی به برجی به منزله نقل شخصی است از شهری به شهری یا از منزلی به منزلی که هر آینه او را در اون شهر یا منزل وضعی مجدد و حالتی تازه روی نماید موافق مقتضای اون برج نسبت اون کوکب از خانه که یک اصطلاح است و شرف و وبال و هبوط و توالی و کیفیات و همچنین سعادت و نحوست صاحب خانه و ناظر و ساقط بودن او که منظم به سایر اوضاع از اونچه مذکور شد و خواهد شد. اونگاه فصل اول در تحویل احکام زحل از برجی به برجی خصوصیت های اینها را هم برمیشمارن که در فرون ستاره اگر در وبال باشد چیست، در شرف باشد چیست، در حبود باشد چیست، همه احکام اینها را ملازم فهمید. یه بحث مبسوطی هم دارم اگر فرصت کردید ملازم. جلد هفتم صفحه 125. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود انسان یک موجودی است که قائم به نوع است، نه قائم به شخص، و شخصش هم در معرض زوال است، لذا بی تغذیه نیست و تغذیه او هم مثل تغذیه حیوانات کار ساده ای نیست که مواد خام جهان طبیعت را جذب بکند، بلکه کاری است بسیار سخت. هم تحصیل مال سخت است و هم را جذب بکند بلکه کاریست بسیار سخت هم تحصیل مال سخت است و هم تحصیل غذا دشوار است. این کار دشوار را اگر انسان نکند میمیرد. انسان بیه موجود مختار است. موجود مختار تا نیندیشد کار دشوار را قبول نمی کند. اگر کار دشوار باشد ما به ازا هم نداشته باشد انسان اقدام نمی کند. لذا خدای سبحان برای اینکه انسان نمیرد او را وادار کرده که غذای مواد خام تحصیل کند، این مواد خام را به صورت مواد پخته در بیاورد. و برای همه این کارهای سخت و سنگین یک مزدی به عنوان جعاله به او داده است و اون مزد این است که در فضای دهن او، در این لب او یه مقدار لذت قرار داد. انسان خیال میکند که برای این لذت زنده است. سم منظر کیفه خلق لمن کانت افعاله بالاختیار لا به طبیعت و الاسترام و لذت الوقار برای حفظ نو در تولید کل اجیر لذی لا یفعل فعله الا بالاجره، مانند مزدوری که جز برای مزد کار نمی کند. فهذه الشهوت التي تكون لقوى نفس الحیوان لصدور هذه الافائیل. این بیان کلی بعد از اون تفصیل شهوت الغذا و لذت الوقا نشون میداد که این شهوت در برابر لذت وقا نیست، این شهوت جامع است و هر دو رو شامل میشود. فهذه الشهوت التي تكون لقوى نفس الحیوان، اما از تغذیه و تولید، لصدور هذه الافائیل التي يتوقف عليها، بر این افائیل بقاء الشخص در تغذیه و نو در تولید، من هذه الابدان، این شهوت به منزلت الاجرتی است که انسان به اجیر میدهد یا جعاله است که انسان به کارگر میدهد و رشوه است که به خدم و اعوان میدهد. این رشوه بعدن اصطلاح فقهی شد، نه اینکه لغتا رشوه یعنی چیزی که انسان در برابر کار نکرده بگیرد یا در برابر کار باطل بگیرد، این بعدن اصطلاح فقهی شد. بر رشوه للخدم و الاعوان کیلا یق از زهولون و الاعرازو ان ایغا حاضر اقراز. اگر این لذت نباشد انسان از تحمل اون کارهای سنگین غفلت می کند، وقتی اون کارها را انجام نداد یا شخصش زایی می شود یا نوعش از بمی رود. لذا برای بقای شخص دستگاه تغذیه و برای بقای نوع دستگاه تولید را همراه با اون لذت زود گذر تأمین کرده است. و برای اینکه دستگاه تغذیه رو اصول علمی اداره بشود، برای قوه قاضیه خدمه ای هم فراهم کرده است. سن منظور کیفه رتب للغازیته، یعنی برای قوه قاضیه خوادمه، خدمتگزارانی، من قوان اربع، چهار قوه به اصطلاح پیشینیان خدمتگزاران قاضیان. یکی جاذبتن، اولی جاذبه است که تأتیها به ما تتصرف فی، قوه جاذبه این مواد خامو جذب میکند، بلع میکند و از بیرون میکشد، میآورد در دستگاه قاضی قرار میدهد، میگوید به اینکه اینها رو من انبار کردم شما روش کار کنید. تأتی این جاذبه اون قاضی را به اون موادی که تتصرف و اون قاضی در اون مواد، این یکی. و هاضمتن که این هاضمه خدمتگزار قاضی است، این هاضمه محللتن للقضا معدتن ایاها لتصرف القاضی، این تحلیل میبرد و به صورتهای گوناگون در میآورد. این بدن یک قسمتش گوشت است، یک قسمتش پوست است، یک قسمتش استخوان است، یک مقدارش رگ و پی و پیوند است، یک مقدارش جزء فضولات بدن است، ناخن است، موست و مانند آن. همه اینها تحلیل میرن، همه اینها جانشین میخوان. این نان و گوشتی که انسان مصرف میکنه یک مقدار باید خون بشه، یک مقدار باید موجب و پلک چشم بشه، یک مقدار باید شبکه چشم بشه، یک مقدار باید غضروف بشه، یک مقدار باید استخوان بشه و هکذا. معدتن ایاها لتصرف الغازی. سومی و ماسکتن، یه دستگاه ماسکه است که غذاها رو نگه می‌دارد تا قوه قاضی توزیع کند و همین مواد را به صاحبانش برساند. و ماسکتن لحفظ اون غذا مدتن لتصرف المتصرف فیها، تا اون متصرفه که اون هم شؤونی از شأنی از شؤونه قوه قاضی است در این مواد تأمین شده سوخته به صورت غذا درآمد تصرف بکند، اینا جا به جا بکند. متصرفی ها بل احالت و طبخ، از حالتی به حالت دیگه در بیاورد، این رو خوب بپزد و تبدیل کند و توضیح کند. و دافعتن، چهارمی قوه دافع است که دافعتن لما لا یقبل المشابهه، چون یک سلسله مواد ناصافی هم هست که اون شبیه گوشت و پوست انسان نیست، وقتی شبیه گوشت و پوست انسان نبود غذای انسان هم نیست، چون غذا را در همین صفحه 125 در سطر اول معنا کردن که باید شبیه جوهر مقتضی باشد، اگر تشابه وجودی با اون نداشته باشد غذای اون نیست، لذا قابل جذب نیست، چون قابل جذب نیست باید دفع بشود، لذا دافعه یکی از خدمه قوه قاضی است. این در انسان است به معنی حیوان، در همه حیوانات هم است. اونگاه فرمود مشابه این در نباتات هم است. سم منظور کیف رتب للحیوانه لکونهی اشرف من النبات، غیر از این تغذیه که در نبات هم هست در حیوانات هست، برای حیوانات قوان اخرى من مدرکتن و محرکه. محرک او حیوانات به تعبیر مرحوم سعد المتعلی که در جلد 8 بحثش گذشت، اونجا فرمان ظاهرن حیوانات متحرک بالمیل نه متحرک بالاراده. این انسان است که متحرک به اراده است. اراده لطیفتر از میل است و اگر کسی با میل کار میکند نه با اراده، این حیوانیست بالفعل و انسانیست به شأن. شأنن انسان است، میتواند تربیت بشود و انسان بشود و وگرنه فعلا حیوان است. برای حیوانات یه قوای ادراکی است و یه قوای تحریکی. لأن نفس و یه نفس حیوان دراکتون مختارتون فی حرکات البدنیت و نفسانیه. پس بالاتر از نبات حیوان است که برای حیوان قوای تحریکی و ادراکی تعبیر شده است و برای انسان که بالاتر از حیوان است چیز دیگری اضافه فرمود و اون این است که وزا دل بدن الانسانی لکون مزاجهی اشرف کلمتن روحانیتن که ازا اطاعت امر ربها و کملت بل علم و العمل، در ناحیه علم و عمل کامل شد، سعدت الی عالم الملکوت و قربت مبدعها، کارهای تقرب الی الله انجام داد به مبدعش نزدیک شد. راه صعود و تقربش هم این است به قطع علایق الناسوت و شابهت الملع الاعلا و اهل عالم الجبروت. اونگاه میپردازن به مسئله اهمیت نفس و تجرد نفس و کیفیت پیوند نفس با بدن. فرمان ولو تدبرتم تدبرن شافیان فی کیفیت تدبیر نفس للبدن و حصول الالفت والعلاقه و شوق تصرف و تحریک و عشق المقارنه و علم المفارقت بینهما. اگر خوب درباره نفس و بدن بیندیشید که چگونه یک موجود مجرد با مادی الفت و علاقه پیدا کرد، چگونه یک امر ماورای طبیعی شوق تصرف و تحریک دارد نسبت به امر طبیعی، چگونه عشق مقارنه دارند و از مفارقت متأثر میشوند، با اینکه یکی مادیست و دیگری مجرد، بسیار از اسرار توحید برش حل میشوند. معنی البدن کسیغل کسیف است و نفس کن نور لطیف است لغزی تل عجب. مرحوم سبزواری در همین تعلیقشون فرمان بین که برای همین است که هین سؤال بعض العرفای سیاهین از اونو سؤال کردن هل رأیت شیئن عجبن فی هذه الاسفار المتطاوله ول ازمنت المتمادیت التي تزره فی الارض، قال لهم ار اعجب من نفسی. در تعلیق دارم لغزیت العجب به قلت کیفه تصور ازدواج بین نور که نفس است و ظلمت که بدن است، ولی ایتلاف یعنی کیفه تصور ایتلاف بین المجرد و المادی و بین الالوی یعنی نفسی که الوی است، و برای همین نفسی که الوی است یعنی نفسی که فرمود ازا کمالت بالعلم و العمل سعدت، اون نفس است که الوی است و اعتلا دارد، به بین الالوی که نفس است و نفس الوی را قرآن اینچنین می ستاید الذی قال تعالی تعظیما لشأنه و رفعناه مکانا علیا. اگر درباره ادریس سلام الله علیه چنین آمده است که ما به اون مکانت و منزلت عالیه دادیم نه مکان علی، برای همون عظمت روح اوست. و اگه درباره ابرار فرمود که این کتاب الابرار لفی الیین، برای عظمت روح اوناست. اونگاه بین روحی که الویست و سفلی یعنی بین بدنی که سفلیست چگونه الفت برقرار شد، و بین الالوی الذی قال تعالی تعظیما لشأنه و سفلی المشار الیه بقوله این کتاب الفجار لفی سجین. سر این که فجار در سجینن برای اینکه طبیعت گراین، برای اینکه به بدن تندر دادن. اگر شما خوب مسئله نفس و بدن رو بیندیشید لغزیت العجب. چرا؟ برای اینکه از بین همه یعنی بین روح و بدن من المخالفت و المنافرت فی الماهیه ما لا یخفا علی صاحب الرویه است. برای اینکه یکی مجرد است دیگری مادی. اولا یه عده که کاری به مسائل روح شناسی نداره، یا غافلن یا برای خودشون توجیه میکنن که خدا فرمود به این که ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، اینا که کاری به مسائل نداره. و جل الخلق بل کلهم الا النادر منهم غافلون، خیلی ها هستن که کاری مسائل نداره که من کیم، از کجا آمدم، بعد چه میشوم، چجور خواهم شد، از اینا کاری به اینا ندارن. حد اکثر اینه که چی باید بکنم، اما من کیم که باید بکنم کاری مسئله اصلا ندارن. اینا که غافلن، این گروه اول. گروه دوم که در این زمینه کار کردن، عدهشون تن دادن به مسئله مادیت روح، که روح امرش مادی متاسفانه. گروه سوم کسانی هستند که مثل حکما مشا پذیرفتن که روح مجرد است، اما نتوانستن حل کنن که چگونه روح و بدن اون مجرد و مادی با هم آمیختن. بل منکرون لهازل ارتباط و الاتحاد بین هما، حتی انکر اکثر المنتسبین الی العلم تجرد النفس را، عده از اهل کلام به محدثین تجرد روح را منکرن. و حکمای مشا هم که غالب تجرد روحن نتوانستن مسئله تلفیق روح و بدن را حل کنن. و زن جمهور که گروه چهارمن، گروه سومن، اینا عده که غافلن، عده غالب مادیت روحن، عده غالب جسم تجرد روحن، ولی تألیف روح و بدن را توانستن حل کنن، که این جمهور حکمای مشا هستن که قول سوم این مال ایناست. و زن جمهور الغائلین به تجرده ها این چنین پنداشتن که ان انسانیت الانسان به صورت اخرى نوعیت منتبعت فی البدن، انسان یه بدن مادی دارد به صورت نوعی مادی، هر دو مادی هن و دوتایی یک واحد تشکیل میدن، که یتحصل منهما حقیقت الانسان، و اما روح او در خارج است و احاطه دارد و از دور نظر دارد. و اما المشار الیه بعنه، این که میگیم من، میگیم دست من، چشم من، پای من، گوش من، اون انه، و اما المشار الیه به انه فاول مسمى به نفس ناطقه است و اون تو بدن نیست، از خارج بر بدن نظر دارد. و لها اضافتون آرزتون شوقیتون بالقیاس الالبدن، چرا؟ لان این بدن موضوع افائیلها الجسمانیه. نفس یک کارهای مجرد دارد که ادراکات عقلی است و اندیشه های عقلی، یک کارهای مادی دارد، میخواد ببیند، بشنود، استشمام کند، امثال داره. چون کارهای جسمانی دارد احتیاج دارد به ادوات، و نفس بدن را به عنوان ابزار استخدام میکند در بخش کارهای جسمانی، وگرنه کارهای عقلانی رو شخصا به عهده دارد نفس. چرا؟ به علم حضوری. چرا؟ مجرد است به مکان خود، به مکانت خود آگاه است، منتها علم به علم ندارد. و نوع مردم در اثر اینکه همه همشون این عالم بیرون است به درون نمیپردازن تا بینن که این درون کیه و چیه و جاش کجاست، وگر نوع علم به ذاتی دارد، علم شهودی، غفلت بردار نیست، چون مجرد هست مکان ندارد، مکانت و منزلت وجودی دارد اما مکانت ندارد، از باب سالبه به انتفاع موضوع است. لعنهو یعنی بدن موضوع افائیل حل جسمانیه. این گروه سوم که قائل به تجرد نفسن ولی روح را بیرون از حیطه و بدن میدونن، به معزلین اندنا ان معرفت نفس و مقاماتها، اینها نفس را فقط در یه مرتبه تجرد خلاصه کردن، این مراحل مادون را جدای از نفس دانستن، برای نفس قوا قائل شدن و ادوات، در حالی که النفس فی وحدتها کل القوا، اون وحدت ذلیه را اگر برای نفس میپذیرفتن میدانستن به اینکه همون حقیقتی که در مرتبه عالی عاقل هست در مرتبه متوسط متوهم و متخیل است و حساس و پایین تر شام است و زائق است و لامس است و سمیع است و بصیر است و آکل است و شارب است و امثال ذلک. و هاولائه به معزل اندنا ان معرفت نفس و مقاماتها فی الهبوط تا برسد به مرحله اکل و شرب و سعود تا برسد به مرحله تعقل، حسب ما قررنا سابقا من انها، یعنی این نفس یل جوهر است که این جوهر المقتضی است در مرتبه قوه قاضیه، ان نامی است در مرتبه قوه منمیه، المتحرک است در مراتب سایر قوای تحریکی، از ساکن است در صورتی که به اختیار خود این قوه را قبض کند، الاکل است، از شارب است، اللامس است، از شام است، از زائق است، چون که سمی و بصیر هم هست، متخیل و متوهم هم هست، در مرتبه عاقل تعقل العاقل هم هست. فنظر فی حکمت سانه کیفه کسف اللطیف، چگونه نفس که یک موجود لطیف است او رو با یک موجود کثیف به نام بدن آمیخت، بلا یعنی این چنین نکرد، بل لطف الکثیف، چون نفس جسمانیت حدوث و روحانیت البقا است، سابقه کثافت و مادیت دارد، این موجود مادی را به لطافت تجرد رسونده است، لا بل لطف الکثیفه به حسن تدبیر، اونگاه بر به این حسن تدبیر که زمینه احسن تقویم هست و قهرن زمینه احسن خالقون بودن را تبیین می کند، گوشه از اون را این چنین بیان می فرماید، فخلق من زبدت العناصر البدن الکثیف المخلوق من مادت النطفه. این لبنیات وقتی که اول مثلا شیر دوشیده شد بعد به صورت ماست در میاد، بعد ماست رو که حرکت دادن به شدت، اون زبدش اون که رو میآید اون رو میگن زبد و زبده، اون که کره هست در حقیقت اون را زبد می نامن، اون خالص به بالا آمده و اصاره را زبد می گوین، که زبده لبن و حلیب اون سمن است و کره هست. می فرما به این که از زبده عناصر بدن انسان را آفرید، این یک. فخلق من زبدت العناصر البدن کثیف المخلوق من مادت نطف، یک. و من لطافتهی و زبدتهی از زبده این زبده، از لطافت این لطیف، خلق القلب السنوبری، قلبی که سنوبر شکل است و در قسمت چپ پیکر هر انسان قرار دارد، و من لطافتهی از لطافت این قلب، از الدم الخالص، دستگاه خون را در این پالایشگاه قلب قرار داده است، و من صفوهی یا صفوتهی از صفه این دم روح بخاری را قرار داد، که به زعم طبیعت بای پیشینیان این روح بخاری مرکز تدبیر نفس است، و من صفوهی او صفوتهی از روح البخاری اناب افل عضو رئیس، که این از قلب مشعت میگرفت به زعم پیشینیان، الذی هو فل نقاء و صفا کل فلک، در این که نقی هست و صفی هست و آلودگی مادی را ندارد مثل سپهر و فلک است. فلک چطور است؟ البعید عن التضاد، همونطوری که در جرم فلکی حرارت و برودت حاد و تندی نیست، در این جرم هم که روح بخاری است حرارت و برودت حاد و تندی نیست. بله؟ نه، اینا رو اصول موضوعی است که از طب پیشنهاد گرفتن، امروز هم بالاخره اگر بخواهد نظام بدن تبیین بشود باید یه اصول موضوعی از طب امروز بگیریم، البته مقدار پیشرفته‌تر از گذشته است، اما همین ممکن است در آینده نزدیک و دور فرضیش عوض بشود، ولی گفتن وقتی مشاهده کردن دستگاه ها نشون میداد به اینکه این نطفه وقتی که میخواد به صورت علقه و مزقه در آمد خود میخواد به صورت جنین در بیاد، اولین چیزی که به صورت یک نقطه خیلی ضعیف ساخته می شود قلب است، بعد کم کم مثلا سمت راست یه جوانه خیلی کوچک می زند، معلوم شد این خود دست راست بشه، یه جوانه خیلی کوچیک در سمت چپ پیدا می شود، من میشه این میخواد دست چپ بشه. این مسئله جوانه هایی که بعد روی این جرم زده می شود، روی این مزغه به صورت گوشت زده می شود، اول مشاهده میکنه که از درون این قسمت چپ به عنوان قلب ساخته می شود، بعد این جوانه ها می زند دست و پا ساخته می شود. ولی اعتدال این روح بخاری و توسطهی بین الازداد مع جامعیتهی لکیفیت الاطراف، یعنی کیفیت حرارت و برودت را دارد و در حد معتدل، کیفیت رطوبت و یبوست دارد و در حد معتدل، یشبه سبع الشداد. این سبع و شداد همون انتم اشد و خلقن امیز تنابانه هاست، بس سبع و شداد همون طبقات هفتگان آسمان بالاست که مرکز کواکب سیاره، از اون هم اونوان سبع و شداد یاد میکنه. ولی نورهی و زیائهی کل کواکب لامعت علی الابصار، ولی اجل صفائهی و سغالهی، که چون سیغلیست، سغالهی او سغالتهی، ولعجل صفائهی و سغالهی صار مرآتن تتلألأ فیها الصور العینیه. این روح بخاری که ابزار ادراکی نفس به شمار می رود، در جهت صاف بودن و سیغلی بودن مثل یک آینه است که صورتهای عینی و خارجی در او متلألأ می شود، زیرا نفس اون حقایق کلیه را در موطن ذات خود مشاهده می کند و صور عینیه و محسوسه را در این روح بخاری به وسیله حواس مشاهده می کند. صار مرآتن تتلألأ فیها الصور العینیه و یتجلا فیها المثل المحسوسة التي، که هیه این مثل محسوسه واسطتون بین العالمین، بین عالم طبیعت و بین عالم عقل مجرد. پس این روح بخاری که همه این خصوصیت ها را دارد، فاو که انهو موضع لنفس، مثل اینکه نفس در اینجا قرار دارد، نه اینکه نفس واقعا مثل رنگی است که در گل قرار دارد که مادی باشد، یا مثل ما الورد فی الورد باشد، مثل گلاب باشد در برگ گل، چون در بار نفس تا دقل 40 قول هست که چگونه مثلا هست. بعضی از اقوال را مرحوم سبزواری در حاشیه شرح منظومه در مسئله نفس مطرح کرده است. اونا که قائلا به این که نفس مادی است میگوین که ما الورد فی الورد، همونطوری که گلاب در برگ گل مفروش است و اگر گلاب را برداریم برگ گل یه توفاله بیش نیست، روح مثل گلاب است در بدن که اگر روح برداشته شد بدن یه توفاله بیش نیست. لذا فهمان روح در بدن نیست. اما مرحوم شیخ بهایی در کشکول از صفدی ظاهرا نقل میکند، میفرماد که اگر خواستیم مسئله روح و بدن را بشناسیم از راه تمثیل نه برهان و مشاهده، بهترین تمثیل همان است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیان کرد که فهمون روح در بدن مثل معنا در لفظ است. معنا اینطور نیست که در کلمه حلول کرده باشد، معناست که به این کلمه بها میدهد. وقتی این معنا نباشد این کلمه مهمل است، وقتی معنا باشد این کلمه زنده است. معنا در کلمه فرو رفته نیست، معنا این کلمه رو حیات میبخشد، به او تعلق تدبیری دارد، یه هم چیزی در نشأه قرار داد. والحمد لله رب العالمین.